الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ذیل بحث فضولی دو مطلب را به صورت تنبیه طرح کردم. مطلب اول از نظر جریان فضولی در معاملات عین و ذمه هر دو بود. مطلب دوم از نظر جریان فضولی و احکام فضولی در معامله معاتاتی است. آیا در معاتات هم می شود فرض معامله فضولی کرد و همین احکام برش مترتب میشه یا نه؟ در این باره قسمتی رو دیروز مرحوم شیخ طرح فرمود، ابتداءً که می شود تصور کرد دو نفر یا یک نفر فضول یک نفر اصیل مال دیگری رو بدون اجازه و اذن قبلی صاحبش جا به جا کرده باشند و معاتات کرده باشند، و حیث این که ما سابقا در بحث خودش گفتیم معاتات هم بیع و عقد فعلی، بنابراین اوفو بالعقود و احل الله البیع شاملش می شود، به همون بیانی که در بیع فضولی گفتیم شامل معاتات هم می شود. اشکالی که مطرح شد، تفاوتی که بعضیا گذاشتن، این که نه، معاتات چون داد و ستد خود عینه و تصرف در عین غیر بدون رضایت و اجازه صاحبش حرام است، از این جهت موجب فساد. مرحوم شیخ از این اشکال چند جواب بیان فرمود. مطلب دومی که بعضیا به عنوان مانع استدلال کردن بر بطلان معاتات فضولی و فرمودن معاتات فضولی در حکم بیع فضولی نیست بلکه یقع و باطلن و بلا اثر، این شکل آمدن گفتن آقا معاتات رو شما یه مرحوم شیخ خودت چگونه معنا کردی؟ معاتات یعنی داد و ستد سمن و مسمن با ترازی به قصد اباحه یا تملیک. گفتید داد و ستدیست که به قصد انشاء تملیک باشی، هر داد و ستدی که معاتات نیست. اگر چنانچه شما کتابتو به یکی میدی به عنوان آریه، کتاب او رو ازش آریه میکنی، این که بیع معاتاتی نیست. معاتات یعنی داد و ستدی که به قصد تملیک بوده باشد روی قول مشهور، یا به قصد اباحه بوده باشد روی قول قدما، بالاخره قصد اباحه تصرف یا تملیک درش باشه، با ترازی داد و ستد بشه، ولو به تو و اشتریتوی گفته نشده، این میگیم یقع و بیعن معاتاتن. اما در مورد فضول این دو جنبه هر دوش مخدوش. ترازی که باید در معاتات باشه ترازی مالکه، فضول که مالک نیست، پس ترازیش بیفاید است. و داد و ستد به قصد تملیک هم فضولی نمیتونه داشته باشه، فضولی قاصد ظاهر است نه قاصد حقیقت. برای اینکه خودش مالک نیست چگونه میتواند قصد تملیک کند به غیر؟ قصد تملیک ازش متمشی نمیشه، پس معاتات تحقق پیدا نمیکنه. و خلاصه این که تحقق معاتات صرف این داد و ستد خارجی نیست، بلکه داد و ستدی همراه با ترازی به قصد اباحه یا تملیک، و این دو قیدش، هم ترازیش و هم قصد اباحه و تملیک، در مورد فضول مطرح نیست، شدنی نیست، امکان نداره. بنابراین معاتات نمیتونه واقع بشود تا شما اسمشو بذارید معاطات فضولی. مرحوم شیخ میفرماید این اشکال جوابش از بعضی از مسائلی که سابقا مطرح کردی روشن، اما اینکه معاطات قسمت دومش انشاء تملیک میخواد، انشاء عملی، انشاء فعلی، بله ما این رو میپذیریم. معاطات هر داد و ستدی معاطات نیست، بلکه اون جایی که داد و ستد به عنوان تملیک و به قصد تملیک بوده باشد میشه معاطات. این درسته، اما اینی که گفتید در فضولی قصد مدلول نیست، این همون مطلبی است که سابقا هم بهش اشاره کردیم، تو کلام شهید بود و تا به حال چندین بار هم در بیع فضولی هم در بیع مکره در مقابل این عبارت شهید موضع گیری کردیم و با بیان قرائن و شواهدی مقصود واقعی کلامشون رو بیان کردیم. مدلول ندارد، قاصده به مدلول نیست، معناش نیست که قصد انشا نداشته باشه، نه قصد انشا داره، اما قصد وقوع خارجیش رو نمیتونه داشته باشه و الا قصد انشاییش به اون اندازه که هر بایی در حین معامله انشا میکنه و قصد میکنه اینا هم دارن، چیزی که از فضول یا کنه خودش رو مالک تصور میکنه، بنای بر مالکیت خودش میگذاره مثل قاسم یا کسی که معتقد مالکیت خودشه و رو این فرض بنایی قصد تملیک میکنه، چیزی رو یفرض و ملک خودش و رو فرض خودش قصد تملیک میکنه، و یا اگر نه قاسم نیست داره از جانب دیگری میفروشه، از جانب او قصد تملیک میکنه، البته از جانب بودنش دروغه، هنوز اجازه قبل اذن قبلی نداشته، از جانب نیست ولی خودش رو از جانب او فرض میکنه و با این فرض قصد تملیک میکنه. پس قصد تملیک، انشاء تملیک به اون اندازه‌ای که در عقود لازمه در مورد معاطات فضولی هم هست. میمانه قید دومش که این انشاء تملیک مد ترازی بوده باشد، با رضایت بوده باشد، و اونجایی که مالک خبر نداشته رضایت مالک چه نیست. اینم باز جوابش حلش از مسائل سابق روشن شد، بله ما در معاطات ترازی میخوایم، در بیع هم ترازی میخوایم، مگر نداشتیم به این که الا ان تکون تجارتن ان ترازین، مگر نداشتیم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، در اونجا هم میخوایم طیب نفس، در اونجا هم رضایت میخوایم، در معاطات هم رضایت میخوایم، ولی اشکال در اینه از کجا در آورد که این رضایت باید همراه با معاطات باشه، مع باشه و رضایت بعدی فایده نداشته باشه، اینش از کجا در آورد؟ اونی که ما مسلممونه در باب معاطات این است که داد و ستد به قصد تملیک بوده باشد که عقد فعلی به جای عقد قولی به جای کلمه به تو بنشینه، اینشو میخوایم در معاطات. رضایت هم میخوایم، اما حد اکثر رضایتی که در باب معاطات میخوایم همون رضایتی است که در باب بیع هم میخوایم، و وقتی شما از ما پذیرفتید که لابد پذیرفتید و تا اینجا همراهمون اومدید که در باب بی یکفی رضایت ولو بعد البی، رضایت لاحق، رضایت بالاجازه لاحقه کفایت میکنه، فضولی که دیگه کاسه داغ‌تر از آش در مورد معاطات که نمیشه، که معاطات از بی که مهمتر نیست، اینم رضایت لاحقش کفایت میکنه. پس بله در مورد معاطات تملیک میخوایم، قصد تملیک و هست، ترازی میخوایم و خواهد بود، فرضمون جاییست که ترازی بشه، فرضمون جاییست که مالک بیاد اجازه بده، بله اگر مالک اجازه نداد و رد کرد و ترازی حاصل نشد شما بفرمایید باطل، ما هم نمیگیم صحیح، صحبت در جایی که ترازی بیاد و حاصل بشه. بنابراین نقصی در معاتات ولو فضولتن باقی نمیمونه. بله، یه مبنای دیگری بود در بحث معاتات. بنابر اون مبنا که ضمن یکی از تنبیهات معاتات مطرح شد، گفتیم اونجا اینطور میگفتیم که اصلا معاتات حقیقتش اونی که موجب نقل و انتقال میشه، اونی که اثر میگذاره برای نقل و انتقال ملک و ملک رو از یکی به دیگری منتقل میکنه، حقیقتش همون رضایت است و ترازی. ترازی به این که این مال مال او باشه و اون مال این، اصل معاتات اصلا اینه. حالا ترازی مطلق یا ترازی که یه نوع مبرز هم داشته باشه، مبرز این ترازی، اظهار کننده این ترازی، وصول المالین او وصول عهد المالین، یک کدوم از اینا تحقق پیدا بکنه. ترازی داشته باشد بعدم بیاد جنس ها رو جا به جا بکنه. اونجا گفتیم که لعله اینم سهل بشه، همین اندازه کافیست در معاتات. پس اصل معاتات اون چه که موجب نقل و انتقال مؤثر سبب اصلیه ترازیه. اگر این مبنا رو بگی، اون وقت معاتات فضولی چجوری میشه؟ پیداست ترازی که میگیم ترازی مالکینه، و در مورد معاتات فضولی اصلا فضول واسطه در نقل و انتقال هیچ کار است. او مثل باد میمونه جای باد، او کار دیگه انجام نمیده که، انشایی به وسیله او نمیشه، بلکه اونی که موجب نقل و انتقال ترازیست، ترازی هم که نبود، ترازی هم که نبود. پس به وسیله فضول هیچ کاری انجام نشد. بله، بعدها اگر مالک پیدا شد و ترازی کردن، حالا کنده معاتات واقع میشه. معاتات به وسیله خود مالکه میشه یک نوع معاتاتی که قبلا جنسش جا به جا شده، قبلا جنسش ایصال و وصول شده، مثل اون گونه معاتات ها میشه. اونجا هم مثال می‌زدیم که اگر باد آمد پارچه من رو از خونمون برد منزل شما، یک قدحی از منزل شما انداخت تو منزل ما، بعد ترازی کردیم به مبادله این دوتا، این میشه معاتات. حالا قبلا اینجا فضول اینا رو جابجا کرده، هیچ کار نکرده، فقط جای اون وسیله قهریه کار کرده، بعد که ترازی میکنیم میشه معاتات. پس در حقیقت به این بیان دیگه معاتات فضولی معنا نداره. اون کاری که فضول کرده هیچ کاره، بعدها به وسیله ترازی طرف این معاتات واقع میشه. معاتات به وسیله خود مالکین واقع میشه، نه به وسیله فضول. پس اگر این مبنا رو کسی بگه که حقیقت معاتات، واقعیت معاتات، اون چی که در معاتات سبب برای نقل و انتقاله، لیس الا ترازی، اگر اینو معنا کردیم معاتات رو به این شکل و اینو قبول کردیم، بله معاتات دیگه در فضولی معنا نداره. ولی مرحوم شیخ فرمود این مطلب خلاف ظاهر کلمات علماست. این اندازه که تو کلمات علما داشتیم که معاتات عقد فعلی کل قولی، عقد فعلی، عقدی که با فعل واقع میشود، کدوم فعل؟ اون فعلی که میتواند به وسیله اون انشاء قرار بگیره و واقع بشود، همون چیه؟ داد و ستده، همون تعاطیه، همون وقتیست که جنس داده میشود و گرفته میشود. پس معاتات حقیقتش اونه و اونم که به وسیله فضول انجام شده. پس این مبنا که معاتات صرف اون ترازی بوده باشد، خلاف ظاهر کلمات علما است. و ربما یستدل علی ذلک، استدلال شده بر بطلان معاتات، به معاتات فضولی، به ان المعاتات منوتتون به ترازی و قصد الاباحه او تملیک معاتات منوط به ترازی و قصد اباحه روی یک مبنا یا قصد تملیک روی مبنای دیگران است. و هما، هما یعنی ترازی و قصد، من وظائف المالک ولا یتصب صدور ترازی و نه صدور قصد من غیره. اما ترازی از غیر مالک تصور نداره، این که پیداست، این نیاز به شرح نداره. ولی اینی که خود تملیک یا قصد اباحه از غیر مالک تصور نداره، اینو کلام شهید رو شاهد میاریم. ولذا ذکر الشهید و ثانی ان المکره والفضولی قاصدان لللفظ دون المدلول. مکره و فضولی فقط قصد لفظ دارن، مدلولی از این لفظ قصد نمی کنن، یعنی نمیتونه قصد اباحه داشته باشه، نمیتونه قصد تملیک داشته باشه. و ذکر ان قصد المدلول لا یتحقق من غیر المالک، قصد مدلول تحقق پیدا نمی کند از غیر مالک. پس معاتات منوط به ترازی است و منوط به قصد اباحه یا تملیکه و این دوتا هیچ کدوم از غیر مالک تمشی نداره. و مشروطتون ایزن بالقبض والاقباض من الطرفین او من احدهما مقارنن للامرین، و باید همراه با این قصد تملیک و ترازی قبض و اقباض از هر دو جانب یا لااقل از یک جانب واقع بشود همراه با اون دو امر. ولا اثر لهو، و این قبض و اقبازم اثری نداره مگر اون وقتی که قبض از طرف مالک صادر بشه یا به اذن مالک بوده باشد. پس از نظر قبض و اقبازش هم اشکال. وفیه مرحوم شیخ میگه اما قبض و اقباز رو اول فوری رد بشیم ازش. قبض و اقباز صرفا برای حصول تعاطیه، قبض و اقباض معتبر بودنش در معاتات اندمن اعتبره انما هو لحصول انشاء تملیک اول اباحه، برای اینه که با این کار انشاء تملیک بشه، یک نوع انشاء فعلی باشه. و الا قبض و اقباضی باشد که حتما از ناحیه مالک باشه، نه، این لزومی نداره. ببینید این مسئله رو که ایشون اینجا نفی میکنه، در ضمن بعضی از مباحث گذشته هم بعضی از محشین به مناسبتی طرح کردن، اینه سابقا یه جایی گفتیم که یک جایی است که قبض و اقباض دخالت داره در معامله، اون قبض و اقباض ها من اهله باید واقع بشه. قبض و اقباض من غیر اهله که فایده نداره. مثلا فرض کنید اگر شما 1000 تومان از من طلب کنید، 1000 تومان در ذمه منه، من بیام 1000 تومان بدم به شاگرد شما، به بچه شما، به غلام شما، این دین مشخص در این 1000 تومان نمیشه، کلیه. این کلی منطبقه با این 1000 تومان و مشخص در این 1000 تومان نمیشه، ولذا اگر قبل از اینکه به دست شما برسه از بین بره، سوخته بشه، تلف بشه، دین من ادا نشده. مشخص شدن کلی در این شخص خاص وقتی است که من تحویل بدم به ذی‌حق، ذی‌حق هم تحویل بگیرد، قبض بکنه، به این داد و ستد کلی متعین میشه در اون شخص خاص. یادتون باشه سابقا هم مثال روی مبحث به خصوص در قضیه معاملات سبی به مناسبت این مثال مطرح میشه. در بعضی از موارد که قبض و اقباض دخالت شرعی دارد، قبض و اقباض از ناحیه ذی‌حق و من اهله باید واقع بشه تا قبض بشه. یا اگر کسی دیگه بیاد از تو جیب من 1000 تومان در بیاره بده دست شما طلبکار، باز شما تحویل گرفتی ولی من خودم تحویل ندادم، شما قبض کردی ولی من قبض ندادم، باز این معین نمیشه، این مشخص نمیشه در این 1000 تومان، ذمه همچنان باقی است تا وقتی که تعین پیدا بکنه. این جور موارد لازم قبض و اقباض من اهله باشه. این شخص مستشکل صاحب مقاضی است. آخرش به این مطلبم خاص اضافه کنی، بگی معاتات نیاز به قبض و اقباض داری و قبض و اقباض از غیر مالک که فایده نداره که شو. مرحوم شیخ اینو نفی میکنه، بله معاتات قبض و اقباض میخواد، اما نه به ماه و قبض و اقباض، که اون شرایط قبض و اقباض کسی که اهلیت قبض و اقباض داشته باشه بیاد تو کار، نه صرفا از این جهت که فعلی واقع بشود که بتونه به وسیله اون فعل انشاء و تملیک بشه، فعلی واقع بشود مبرز قصد، همین اندازه، همون جایی که لفظ میتونست بگه به تو، یه کاری انجام بده جایی این به تو رو بگیره، میخواد این کار بشه به هر نحوی که میخواد بشه، نه اون قبض و اقباض اصطلاحی که نیاز داشته باشه به مالکیت و خود مالک خواسته باشه قبض بده. و فیه این که اعتبار قبض و اقباض در معاتات، کسی که اعتبار کرده این دمن اعتبره فیها، این نماهوه لحصول انشاء تملیک اول اباهه فهوه اندهم من الاسباب الفعلیه، معاتات سبب فعلی کما سرح الشهید فی قواعده و المعاتات اندهم عقد فعلی، که این عبارتش شهیده. ولذا ذکر بعض الحنفیه القائلین بلزومها ان البی، لذا عبارت حنفیه که قائل بودن به این که معاتات لازمون، میگفتن ان البی عبارتشون این بود ینعقد بالایجاب والقبول و بالتعاطی، تعاطی رو فقط سبب عقد میدونست و هینه از این. پس قبض و اقباضشو بذار کنار، همون قضیه ترازی و انشاء و تملیک اول اباحه، فلا مانع من ان یقصد الفضولی به اقباض خودش همون معنایی را که قائم به نفسشه، المقصود من قولهی ملک تو کرد، اگر فضولی میگفت ملک تو کرد، میگفت بیع تو کرد، از این بیع تو کرد و ملک تو کرد چی قصد میکرد؟ با دادن این کتابم همون معنا رو قصد میکند، به همون اندازه قصد ازش متمشی میشه. فضولی با اقباض خودش همون معنایی رو قصد می کند که در صورتی که می گفت ملک تو که و بیع تو که می گفت قصد می کند، پس می شود قصدش هم متمشی شد. به این عبارت جواب قصد رو دادیم، اینی که گفتیم قصد تملیک و اباحه نمی تونه بکنه، نه همون جور که می تونه با لفظ قصد بکنه می تونه با فعلم قصد بکنه. من قضیه سوم که در عبارت صاحب مقابیس اول مطرح شد، تعاطی ترازی و اعتبار و مقارنت رضا من المالک، بله در معاتات هم رضایت هم میخوایم، اما مقارن همراه با تعاطی اینشو قبول نداریم. اعتبار این که رضایت از طرف مالک مقارن با انشاء فعلی باشه، در حالی که در قولیش شما میگید لازم نیست، در قولیش در توکش بعد رضایت بیاد اشکالی نداره، اما در فعلیش میگید حتما باید اول بیاد، ما اتحاد ادلت اعتبار رضا و طیب نفس فیه لمال الغیر، با اینکه ادله ای که لا ان تکون تجارتا انتراز لا یحل مال امرئ مسلم الا کذا در هر دو جا یکسانه، اینی که بگید در اینجا حتما باید رضایت همراه با تعاطی باشه ولو در اونجا بعد از بعت و کر رضایت بیاد، این تحکمون لا یخلو ان تحکم، این یک نوع زورگویی کردنه. و اما ما ذکره شهید از ثانی که گفت معاتات درش قصد نیست، غیر قاصدن الا مدلول لا یجدی فی ما نحن فیه لانا لا نعتبر فی فعل الفضولی ازید من القصد الموجود فی قوله، ما در اینجا بعد از فرض این است که بیع فضولی را بیعی که با قول واقع میشه درست حساب کردیم، جواب حرف شهید را هم اونجا دادیم، در فعل هم بیش از این نمیخوایم شرط بکنیم، همون اندازه که اگر بیع تو کمی گفت قصد ازش متمشی میشد، همون اندازه هم در حین دادن کتاب رد مال این قصد ازش متمشی می شود. خیلی خوب، در اینجا هم همینطور، به عنوانی که معاتاتون معاتات هم بی اون چرا نداره، اگر رضایت داد کشف میکنه که همون وقت واقع شده، حالا این الان بحث میکنی. لا نعتبر فی فعل الفضولی ازید من القصد الموجود فی قوله، بیش از اون که چیزی ما نمیخوایم که، لعدم الدلیل، کسی نگفته در اینجا یه رضایت اضافه میخواد. ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنه فی العقد القولی، ایزن اگرم کسی بیاد بگه نه حتما در اینجا مقارنت میخوایم، دلیل خاص داریم، پس باید بگید در قولیش هم مقارنت میخواییم، باید بگید ما بیع فضولی هم درست نیست. اگر ثابت بشه دلیل خاصی بر این که باید رضایت همراه با معاطات باشه، لثبت از این دلیل اعتبار مقارنت رضایت در عقد قولی، هم باید اونجا هم بگید. الا ان یقال، مگر کسی بیاد و بگه آقا اصل بیع فضولی خلاف قاعده است، خرج منه به ادله‌ای که داشتیم، اونجایی که با کلمه بعتک با عقد واقع بشود، ولی در اینجایی که با معاطات واقع شده نه، دلیل خاص که برش نداریم، طبق قاعده اولیه میگیم باطلون. مرحوم شیخ میگه اگر بیع فضولی صحتش خلاف قاعده بود، فقط رو صرف دلیل خاص بود، این حرف ممکن بود کسی بگه، ولی ما اونجا اصل صحت بیع فضولی بود رو کول احل الله البیع گذاشتیم، عمومات اولیه گفتیم با که به صحت میکنه، نه دلیل خاص فقط، بلکه اصل ادله اولیه و عمومات یکفی برای صحتش. الا ان یقال، این که مقتضای دلیل ذالک، یعنی بطلانی هم معاطات، هم به معاطات فضولی هم بیع فضولی، یعنی مقتضی دلیل اعتبار این که رضایت همراه بوده باشد، مع بوده باشد، خرج عنه به دلیل معاملت الفضولی اذا وقعت بالقول، معامله قولی فضولی خرج به دلیل، ولی در اینجایی که فعلیست دلیل نداریم، پس حکم بطلان میکنیم. اینطور بگیم لکن نکه، جواب این الا ان یقال اینه، لکن نکه قد عرفت ان العقد الفضولی ليس على خلاف القاعده، عقد فضولی که خلاف قاعده نبود، ما به همون عموم اهل الله البيت تمسک کردیم. نعم لو قلنا ان المعاطات لا يعتبر فيها قبض، اما اگر کسی بیاد بله روی اون مبنایی که تو بعضی از تنبیهات مطرح کردیم که در باب معاطات اصلا قبض و اقباض نمیخوایم، اونی که میخوایم ترازیه، فقط این ترازی مبرز میخواد، حالا همراه با وصول ایصال باشه، با همراه با معاطات باشه، یا همراه با وصول عهد الطرفین باشه، اصل معاطات نفس الترازی است، اون وقت در فضولی این ترازی نیست ابتداعا، پس اون وقت معاطات واقع شده، بعد که ترازی میشه معاطات به وسیله خود مالکین انجام میشه، نه به وسیله فضول. نعم لو قلنا ان المعاطات لا يعتبر فيها قبض ولو اتفق معها، اگرم اتفاق بیفته باش قبض و اقباض درش اعتبار نداره، بل سبب المستقل هو تراز المالکین، اصل سبب در معاطات ترازی مالکین است، به ملکیت کل منهما لمال صاحبه، این که هر یک صاحب مال دیگری بشود. حالا مطلقا بگیم این ترازی مطلقا همین کافی است در معاطات، او مع وصوله ما، یا وقتی که جنسین هم به دست یک دیگر برسه، او وصول عهده ما، یا یکیش که برسه کافیه. بالاخره بگیم اصل معاطات و تراز المالکین، اگر اینجور بگیم بله، لم یعقل وقوعها من الفضولی، دیگه چنین معاطاتی از جانب فضولی تعقل نداره، چون فرض کردید معاطات یعنی تراز المالکین. نه، اون چی که واقع می شود از فضولی در این صورت فقط نفس ایصال و وصول ماله، یه حمالی این وسط کرده، این جنسین رو جا به جا کرده، این یه واسطه است، حالا واسطه ارادی باشه غیر ارادی باشه فرقی نمی کنه. والمفروض اینی که این ایصال فرض کردیم دخالت در معامله نداره، پس اصل معامله ترازی است، اون وقت که ترازی نبود معامله واقع نشده، بعد اگر مالک آمد ترازی کرد، معامله به همون ترازی بعد واقع میشه، نه به اون وصول ایصال قبلی و معاطات فضولی. فاذا رضی المالک به مالکیت من وصل الیه المال، اما بعد اگر مالک راضی شد که اون کسی که مالش به دست او رسیده مالک بوده باشد، حالا با رضایت حاله مالک تحققت المعاطات من حین رضا ولم یکن اجازه. رضایتی نسبت به معاطات سابق نیست، بلکه معاطات از حین رضایت مالک درست میشه. لکن نل انسان که این مبنا خلاف ظاهر کلمات علماست، ان هذا المعنا غیر مقصود للعلماء فی عنوان المعاطات و انما قصد الى العقد الفعلی، قصد علماء از معاطات عقدی است که به وسیله فعل انجام بگیرد، عقدی است که با فعل تحقق پیدا می کند. هذا كله على القول بالملك. تا به حال اول کلام تو خط اول گفتیم بنا ان على افادت حال الملك، اگر کسی در باب معاطات معمولی غیر فضولی قائل به ملک بشه، اون وقت در فضولیش این صحبت ها میاد که آیا اینم موجب می شود ملکیت را ولو فضولتن با اجازه بعدی مالک یا موجب نمی شود. اما اگر کسی در باب معاطات اصلا آمد گفت آقا معاطات های جای دیگه که خود صاحب مال هم معاطاتن جنسی رو میده، پولی رو میگیره، بعتو نمیگه، اشتریتو نمیگه، عقد نمیخونه، موجب ملکیت نیست، صرف اباحه تصرف فقط. یادتون که نرفته که مال پارسالا بود تقریبا ها، اباحه تصرف معاطات فقط موجب اباحه تصرف. کتاب و داد پولو گرفت، هیچ هم نگفت، از کسا زبون نداره این فروشنده، کتاب و داد و پولش هم گرفت، اونجا نوشته کتاب و دونه چند پولو میگیره و کتاب و تحویل میده. این معناش اینه کتاب هنوز ملک بایعه، پولم ملک مشتریه، فقط این کتاب برای او جایز التصرفه، پول او هم برای من جایز التصرفه، مگر اینکه بعدن یکی از عوارض تصرف اینا واقع بشه، اون تصرفات موجب ملکیت میشه، و الا اولش فقط اباحه است فقط، مباحه در دست او. البته یکی از مصادیق اباحه‌اش هم اینه که در این حالت اباحه میتونه به دیگری بره بفروشتش، اون وقت این دل بی، چون میگیم لا بی الا فی ملکن، گفتیم آن ما قبل البی میشه مالک، کتابی رو که از من معاطاتن برده مالک نیست، فقط مباح دستش. اما اگر خواست اون شخص بده این کتابو بفروشه از اون جهت که لا بی الا فی ملکن، من کن نبش اجازه دادم هر وقت خواستی بفروش، یعنی هر وقت خواستی مالکش بشو و بفروش، آن ما مالکش میشه و میفروشه. اینا بحثایی بود که در معاطات علل قول بالاباحه تصور میکردیم. خب حالا میخواییم در باب فضولی بیام این حرفا رو حسابشو بکنیم، آیا رو این قول معاطات فضولی اثری داره یا نداره. فضول اومد کتاب کسی دیگه ای رو داد به شخص طرف، معاطاته بعدها مالک خبر نداره، الان آیا این معاطات الان میتونه اثری داشته باشه؟ بگیم الان موجب اباحه شد برای او ولو خودت خبر نداری، بعد که اومد مالک اجازه داد معلوم میشه از حالا اباحه بود. اباحه مگر این صراحت روایت نبود که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اباحه نمیاد جز با طیب نفس. ولذا در معاطات در بیع فضولی قبلی میگفتیم، در بیع فضولی میگفتیم ولو بیع شده، ولو مالکیت احیانا شده در واقع، ولی اباحه تصرف نداره تا وقتی که مالک اجازه نده، نمیتونه حق تصرف نداره. خب در اینجایی که مالک خبر نداره، میشه در واقع طرف مال براش مباح شده باشه، جایز شده باشه بدون اجازه مالک، بدون اذن مالک؟ نه، اباحه فرقش با تملیک اینجاست. تملیک میشد گفت که در واقع مالک هست ولی فعلا براش جایز التصرف نیست تا مالکی قبلیش بیاد اجازه بده. اما اگر شما معاطات رو فقط موجب اباحه میدونید، اباحه هم که نمیتونه بیاد قبلا تا مالکی نیاد، پس هیچ، فعلا که اباحه نیست، میمونه وقتی که مالک اومد گفت راضیم اجازه دادم، اون وقت اباحه میاد، پس اباحه حالا حاصل شد. بنابراین اون معاتات قبلی چه اثری داشت؟ اون معاتات قبلی شد بلا اثر، بیفایده شد. اللهم این که یه اثر این وسط داشته باشه، بگیم علل قول بالکشف که الان پشت سرش این مسئله رو مطرح میکنه، بعد که مالک میاد اجازه میدهد نکشف که از اول برای اون مباح بوده، اون وقت اگر در ضمن این مدت اون آقای خریدار برده این کتاب معاتاتی فضولی را به دیگری فروخته، حالا نکشف که اون فروشش صحیح واقع شده، بعدن یه همچی چیزی رو تصور بکنه. اینو شیخ یه دفعه میگه و یه دفعه جواب میده و دو مرتبه میگه نکشف، اصلا میگه میشه اباحه اجازهی که بعد میاد اباحه قبل درست بکنه؟ تفاوت اباحه با ملکیت همینه که ملکیت قبلن میتونه واقعا باشه ولو هنوز رضایت مالک نیامده، اما اباحه مادامی که رضایت نیاد نمیتونه اباحه رو درست بکنه. دائر مدار اباحه است، لازم ملزوم رضایتشه، تا وقتی رضایت نیاد که نمیتونه اباحه درست بکنه. رضایت بعد اباحه قبل رو درست نمیکنه. این میدونید مثل چی میمونه؟ مثل کسی که اگر بره خونه یه نفر رو غصب یه ماه دو ماه پنج ماه یه سال توش بیش، بگه آقا خونه قصبیه، میگه میدونم قصبیه، بعد تحصیل رضایتش رو میکنه، بعد راضیش میکنه. این چجورکیه معنا این هم؟ حالا فرض کردیم بعدم مالک رو گیر آورد و گفت آقای مالک ما یک سال تو خونه شما نشستیم، قصبن چنین بود چنان بود، حالا راضیمون کن. مالک هم گفت بسیار خوب راضیت کرد. این چی چیش تغییر میکنه؟ خب دقت کن، شاید این مسئله باشه خیلی مورد ابتلا. آیا به اینی که مالک حالا راضی بشود معصیتای گذشته از بین میره؟ این مدتی که تو این خانه بوده و قصد بوده کار حرام بوده، حرام معناش اینه که استحقاق و عقوبت داره، خدا میتونه عقوبتش کنه از جهتی که مخالفت امر خدا رو کرده، مخالفت نهی خدا رو کرده، حرامش که جایی نرفت. راضی کردم مالک فقط یه تفاوت میتونه بذاره، بدهکار بود اجاره این مدت را، قسمن که نشستی کار حروم کردی، منافعش هم بدهکاری، ضامن منافعش بودی، این بدهکاری ساقط شد، حالا بدهکار نیستی، اما کار حرام گذشتت که از بین نمیره. نمازایی که تو این خونه خوندی و گفتی نمازی توی قصر گفتیم باطلون، این نماز که بعد درست نمیشه که، ده دفعه مالک اجازه بده، صد دفعه مالک اجازه بده، بعدا نمازای قبل رو که دیگه درست نمی کنه که. اون نماز در حال قصد، در حال حرام، یعنی اون وقتی بود که خداوند می گفت لا تقصب، اون وقتی بود که خداوند می گفت کار حرام داری می کنی، نماز اون وقت واقع شد، حالا هر چی مالک بعد بیاد اجازه بده. پس اجازه بعد اباحه قبل نمی تونه درست بکنه، اجازه از هر وقتی که اومد یعنی از حالا راضیه. اگر نسبت به قبل اثری داشته باشه روی بعضی از آثار وضعیه ایست که حالا میخواد نتیجه بده، اونا رو قطعش میکنه. بدهکار بود، این بدهکاری اسقاط میشه، اونم از حالا اسقاط میشه. تازه معناش این نیست که قبلا بدهکار نبودی، بدهکار بودی، از حالا بدهکاری داره اسقاط میشه. ابدا چون راضی نیست قصبون، و چون قصب حرام شرعیه. اگر از اول راضی بود قصب نبود، پس حرام نبود، لا تقصب نداشت. ولی اون وقت که بدون اذن مالک شد، شد قصب، حرام هم هست، خدا هم داره میگه نکن. بعد مالک میاد چی اجازه میده؟ لا ینقلب السابق اما هو بعلیه. مالک اونی که میتونه اجازه بده این که حقوقی را که الان بر عهده شما داره اسقاط کن. اونی که الان داره مالک، برفرض میخواست اجازه نده مالک، چیکار میتونست بکنه؟ فقط میتونست اجاره گذشته را ازتون بگیره دیگه، اون حالا میتونه اسقاط بکنه، بیش از این کاری ازش نمیاد. پس اجازه سابق نمیتونه عمل گذشته رو مباح کنه. بنابراین در باب معاتات اگر شما میگید معاتات کارش اباحه است، اجازه بعد که نمیتونه اباحه قبل درست بکنه. پس نتیجتا فضولیش به درد نمیخوره. وقتی خود مالک اومد ترازی کرد میشه اباحه، اون وقت اول کلامه در حقیقت معاتات از اون وقت واقع شده. نه دیگه نمیتونه، همه بیان مالی که بگیم اینجا نمیتونه اجازه کاشف باشه. باشه نمیتونه بگه اینو. از اول راضی بودم، یعنی واقعا راضی بوده یا از حالا داره راضیش میکنه؟ بوده، یعنی واقعا در مقام واقع همون وقت در ارتکازش راضی بوده، کاشف بوده از اینکه راضی بوده، رضایت قبلی همون وقت داشته، اون وقت بله، ولی حالا داره راضیش میکنه چی؟ نه، ملکیت امر اعتباری یون که به وسیله این انشاء حاصل میشه، انشاء فضولی. تصرف نباید درش بکنه. مگر دیروز پیروز چندین دفعه تکرار نکردیم در بیع فضولی، حتی اونجایی که به اصطلاح به وسیله بیع تو هم واقع میشه نباید تصرف بکنه، تصرفش حرومه. دیروز هم آخره که اصل استدلال مخالفین هم رو همین بود که این تصرف حرومه، گفتیم باش حرومه، حرومش در جاشه. و اما علی القول بالاباحه فیمکن القول ببطلان الفضولی لان افاده المعامله المقصود بها الملک للاباحه. اصل این که معامله ای که به قصد ملکیت شده مفید اباحه باشه خلاف قاعده است، پس اقتصار میشه در صحتش در معاتات عقدی بر صورت، بر معاتاتی که تعاطی خود مالکین باشه، بر صورتی که خود مالکین تعاطی بکنن. این اگر شد که اصلا بگی معاتات فضولی باطلون، این مطلب من مطلبی که عرض کردیم اینجاست، من حصول الاباحه قبل الاجازه غیر ممکن. قبل از اجازه که نمیتونه اباحه بشه، اباحه دائر مدار رضایت مالک. ول آثار الاخر مثل بیع المال علی القول به جواز مثل هذا التصرف اذا وقعت فی غیر زمان الاباحه الفعلیه لم تؤثر اصل. بگی بله اثر این معاتات این بشه، اثر معاتات فضولی که اون خریدار بعدن رفته این مال رو به دیگری فروخته، ولو فروشش هم به این نه بوده که دست بهش نزده، تصرف نکرده، همینقدر به تو رو به یه نفر دیگه گفته، به یه شخص ثالثی، بعدن اگر معلوم بشه اون وقت براش مباح بوده، اون به توش یقع و صحیحا. ایشون میگه نه، آثار دیگر مثل بیع مالم بر فرض که قبول کنیم این گونه تصرفات در معاتات اباحه‌ای درسته، اون آثارم اذا وقعت فی غیر زمان الاباحه الفعلیه مادامی که در زمان اباحه بالفعل واقع نشده باشد، لم تؤثر اثرا، اون به تو هم مؤثر نیست. پس مادامی که اجازه نداده هیچ گونه اباحه‌ای نیامده، فاذا اجازه حدث الاباحه من حین الاجازه، خب این فعلا اباحه حاصل شد، چنه از حالا معاتات حاصل شد. اللهم الا ان یقال، مگر این که بگیم کافیست وقوع اون بی مع الاباحه الواقعیه قبل از اجازه، بعدن اگر آمد اباحه اجازه داد میفهمیم اون وقت هم در واقع مباح بوده، ولو ما نمیدونستیم. کشف بکنه اذا کشف عن حل اجازه، کشف میکنه که در اون قبل الاجازه هم مباح بوده واقعا ولو ما علم نداشتی، فهم که این درست مناقض حرف قبلیست. این الا ان یقال حلی نکرد قضیه رو، نه نمیتونه مادامی که اباحه و ترازی خود مالک نشده اباحه واقعا نمیتونه باشه. اینی که کشف بکنه یا کشف نکنه مال جاییست که در مقام واقع بودن و نبودن اباحه هر دو ممکن باشه، اون وقت به وسیله اجازه بعدی کشف بکنیم که بوده، به وسیله عدم اجازه کشف بکنیم که نبوده. اما فرق اباحه با تمدیک همینه که اباحه نمیتواند بدون ترازی باشه تا ترازی قبل بعدی از اباحه قبلی کشف بکنه. اینجایی که میگید بعدن میگه همون وقت راضی بودم، معناش اینه که ترازی قبلن بوده، رضایت قبلن بوده، نه اینکه رضایت حالا بیاد و اباحه قبل بوده باشد. نه، یه وقتی میگید رضایت قبل بوده اون بسیار خوب، اباحه هم قبل بوده، اما یه وقتی حالا رضایت میاد، حالا اجازه میاد، کشف بکنه که اباحه قبل بوده، یک چنین چیزی ممکن نیست. همین چیزی میگیم محال چنین چیزی شدن، برای اینکه ترازی سبب وحید اباحه است. اباحه دائر مدار به رضایت. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، باید با طیب نفس باشه، نمیشه قبلا ترا تصرف بکنه بعد طیب نفسش حاصل بشه. القول فی الاجازت و رد. اصل مسئله فضولی بحثش خلاص شد. فی الجمله معامله فضولی با اجازه بعدی مالک یقع و صحیحن، اصلش معلوم. یک مسئله مسائلی در پیرامونش از نظر احکام خود اجازه اگر آمد گفت عجزتو، چه آثاری برش مترتب میشه؟ از نظر احکام رد اگر گفت قبول ندارم و رد میکنم، چه نتایجی برش مترتب میشه؟ از نظر اینکه مجیز اجازه دهنده چی باید باشه؟ خود مالک. اگر ضمن این مدت مالک مرد، ورثش میتونن به جای مالک اجازه بدن یا نمیتونن مثلا؟ از نظر مجاز الله، خریدار طرف معامله مرد به ورثش رسید، میشه ماه مجیز نسبت به اونا اجازه بده معامله رو؟ اینا مسائلی است که پیش میاد. عمده ترین مسئلهش همین مسئله اول، اصل الاجازه. بیع فضولی واقع شد، گفتید باطل نیست، بعدن اگر مالک موافقت بکنه درسته، فی الجمله درستیش بسیار خوب. یه ماه قبل کسی قالی من رو فروخته، منم مسافرت بودم و بی خبر، حالا آمدم به من میگه رفیقی یه روز مشتری خوبی به قالی خورد، فروختمش به 20,000 تومان، منم میگم بسیار خوب، هر کاری کردی، ما باید مخالفت نمی کنیم، قبول داریم. اولین مسئله ای که در اینجا عنوان میشه این مسئله معروفه که خیلی جاها این اصطلاح مطرح میشه که حل الاجازه کاشفتون او ناقله. معناش اینه یه بعت و قبل توی یه ما قبل گفته شده. اگر خود مالک اون وقت گفته بود، به محض اینکه به تو گفته میشد و اونم میگفت قبل تو، تا یه قبل تو تموم میشد، مال شده بود ملک او، قالی شده بود ملک خریدار، پول او شده بود ملک بایه، ولو هنوز دستم هم نداده بودن اما ملکیت شده بود دیگه، این ملک او شده. اما حالا اینکه خود مالک نبوده و فضول یه ماه قبل این کارو کرده، حالا مالک میاد میگه قبول دارم، اجازه دادم، آیا این اجازه معناش اینه که از حالا این قالی بشه ملک او و از حالا پول او بشه ملک من؟ اجازه ناقلتون، به وسیله اجازه نقل و انتقال واقع می شود، یا نه اجازه کاشفه، یعنی کشف می کند از این که از همون هینه به تو گفتن نقل و انتقال واقع شده بوده در واقع و ما خبر نداشتیم، حالا به وسیله این اجازه فهمیدیم که بله در واقع واقع شده بوده. خدا که می دونست که من اجازه خواهم داد یا نه؟ برای من این که اجازه خواهم داد، اون معامله نقل و انتقال واقع شد. اگر کسی بیاد که بعدن رد بکنه و اجازه نده، کشف میکنه که نه، از اول نقل و انتقالی واقع نشده. این میشه مبنای کشف. حل الاجازه ناقلتون او کاشفه. در اینجا اکثر قول به کشف رو قائل شدن. معروف است که اجازه کاشفتون، یعنی کشف میکنه که از اول معامله تمامه. سه تا استدلال براش بیان شده کوتاه. این استدلالا هر کدام مورد نقض و انتقاض زیادی واقع شده است. سه تا استدلالش رو شیخ در عبارت کوتاهی بیان میکنه، فوری اشاره میکنیم تا به مطلبش. القول فی الاجازت و رد. اما الکلام فی الاجازه فیقع اتارتن در حکم خود اجازه و در شروط اجازه و سأخرا فی المجیز و سالستن فی المجاز، مورد چیزی که اجازه داده می شود. اما حکم خود اجازه فقط اختلف القائلون به صحت الفضولی بعد اتفاقهم که توقف دارد صحت بر اجازه اختلاف کردن فی کونه ها اجازه کاشفتون به معنا انهو یحکم بعد الاجازه به حصول آثار العقد من حین وقوعه حکم میکنیم که عقد از حین به تو درست بوده آثار رو از اون حین براش بار میکنیم حتی که ان الاجازه وقعت مقارنتا للعقد میگه فرض کن که همون وقت مالک گفته بود بسیار خوب همون وقت مالک گفته بود وکیلی همون وقت مالک گفته بود اجازه دادم اینجور بگیم او ناقله به معنا ترتب آثار العقد من حینها یا نه قائل به نقل بشیم آثار عقد نقل و انتقال ملکیت منافع از حین اجازه حاصل بشه تا به حال به همون ملکیت سابق باقی مونده این مثلا وقت آثار زیادی هم پیدا میکنه این یه ماهه گذشته اجاره خونش مال کی بوده؟ مال شخص خریدار یا مال شخص فروشنده؟ اگر سیل اومد و برد ضررش به کی میخوره؟ مال خریدار یا مال فروشنده و همچنین حتی کأن العقد وقع حال الاجازه ناقلتون مثل که حالا دارم میگم به تو عجزتو کأن حالا دارم میگم به تو عقد کأن حالا واقع میشود اختلاف کردن علا قولین فل اکثر علا الاول اکثر علما قائل به قول اولن که اجازه کاشفتون وستدل علی کما انجام المقاصد و روزه سه دلیل این سه دلیل رو اجازه بدید که روش مطالعه کنید یک به ان العقد سبب تام فی الملک سبب تام ملکیت عموم قوله تعالی است اوفو بالعقود عقود عقد سبب ملکیت عقدم که یه ما قبل واقع شده اگر یه شرطی شروطی میاد تو کار اینا میاد او رو درستش میکنه پس سبب اون سبب ملکیته و ملکیت من حین العقد درست میشه و تمامه فی الفضولی انما یعلم بالاجازه بعدها که اجازه میده معلوم میشه اون عقد اول کامل و تام بوده فاذا اجاز تبینه که اون عقد اول تام بوده فوجب ترتب ملک بر همون عقد این یک دوم این دنبالش و الا لازمه ان لا یکون الوفا بالعقد خاصه بل بهی مع شیء آخر اگر این حرف رو نزنید لازمش این است که وفا به عقد تنها نباشه بلکه وفا به عقد ول اجازه در حالی که دلیل میگه اوفو بالعقود نمیگه اوفو بالعقود ول اجازه اوفو بالعقود گفته شده این یک دوم و به ان الاجازه متعلقتون بالعقد فهیه رضا به مضمونه اجازه بعدن که میگه عجزتو چیو میگه؟ میگه عجزتو اون عقد را مضمون اون عقد را مضمون اون عقد انتقال من حین العقده اون وقتی که میگه به تو که یعنی از حالا ملکت کردم بعد اجازه که میده یعنی اون گفتن از حالا ملکت کردم را قبول میکنه پس از اون زمان باید ملکیت واقع بشه اجازه متعلق به عقده فهیه رضایت است به مضمون اون عقد و مضمون عقد لیس الا نقل الاوزین من حین العقد این دو سوم ون فخر الدین فل ایزا یه خط اجازه بدید ال احتجاج لهم هنوزم وقت یه دقیقه مونده به انها لولم تکن کاشفه لازم تأثیر المعدوم اگر بگید اون عقد اون وقت اثر نگذاشت حالا اثر میذاره عقد عقدی حالا وجود نداره که لازم میاد اون عقد متصرم الوجود بود لفظ تمام شد معدوم شد عقدی که موجود نیست چجونه اثر میگذاره لازم میاد تأثیر معدوم در موجود لأن العقد حالها یعنی حال الاجازه ادم معدوم شده نابود شده چگونه عقدی که نابود شده حالا بخواد اثر بگذاره؟